بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 457 سوره مبارک صاد آیات 62 تا 88. به حول و قوه الهی در این جلسه سوره مبارک صاد به پایان میرسه. طبق روالی که داریم آیات جلسه پایانی رو ترجمه میکنیم، مورد تدبر و تأمل قرار میدیم و بعد یک جنبندی راهبردی انشاءالله از کل این سوره مبارک خواهیم داشت. بحثی که شروع میشه در واقع ادامه بحثیه که جلسه قبل داشتیم. از آیه 49 ما وارد فصل جدیدی شدیم. بحث از متقین و طاغین بود. متقین که از حسن معاب برخوردار هستند و طاغین یعنی همون طاغوت ها، سرکش ها که از شر معاب برخوردار هستند، وارد جهنم میشن. به زور هم وارد جهنم میشن، چون هیچ کسی که نمیخواد که خودش داخل جهنم بشه. هازا فوجون مقتهم معکم لا مرحبا به. و میان رهبران طاغوت و پیروان طاغوت دعوا و درگیری میشه. یه گروه به گروه دیگه میگن لا مرحبا به، اونا به اینا میگن لا مرحبا بكم. و بعد پیروان از خدا تقاضا میکنن که عذاب رهبران رو دو برابر کنه، چون اینها میگن ما رو گرفتار آتش کرده. حالا در ادامه از صحبت‌های کسانی که وارد جهنم شدن، خدای متعال مطلبی رو نقل میکنه که خیلی عجیبه. من آیاتش رو میخونم بعد مطلب رو توضیح میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. خب اینها آیات پایانی فصل قبل بود. میگه که جهنمی ها میگن که اون آدمایی رو که ما تو دنیا از اشرار و بدها حساب میکردیم، اونا رو محور شرارت تلقی کرده بودیم، اونا رو تو جهنم نمیبینیم. آیا اون حرفی که ما میزدیم اونجا درست نبوده، یا اینکه چشم ما الان درست نمیبینه، چشم ما منحرف شده درست نمیبینه؟ اصرار میکنه و قالو و میگویند جهنمی ها ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. چطور شده که ما نمیبینیم اون مردمانی رو که ما اونها رو در دنیا از اشرار به حساب می آوردیم؟ اینجا رجالا به معنای مردمان باید بگیریم. منظورشون، منظور مرد در برابر زن نیست. یعنی چرا اون افرادی رو که جز اشرار به حساب می آوردیم، در رسانه‌های خودمون اونها رو به عنوان محور شرارت اعلام می‌کردیم، اینا چطور نیستن تو جهنم؟ اتخذناهم سخریاً. آیا گرفته بودیم ما اونها رو مسخره؟ یعنی این حرف ما درست نبوده؟ امزاغت عنهم الابصار، یا اینکه به انحراف رفته است از آنان چشمان ما، یعنی چشم‌های ما درست نمی‌بینه. خدای متعال می‌فرماید ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. این مشاجره و گفتگوی جهنمیان با یکدیگر مطلب حقی هست، یعنی یک چنین چیزی واقعا در جهنم اتفاق می‌افته که اینها به هم دیگه می‌پرند، لا مرحبا بهم، لا مرحبا بكم میگن و از خدا می‌خوان پیروان که عذاب رهبرانشون رو دوچندان بکنند. یعنی همچین چیزی واقعا در جهنم اتفاق می افته. خب از آیه 65 وارد فصل پایانی این سوره مبارک میشیم. قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. خدای متعال چند تا دستور میده به رسول مکرم اسلام که تو این حرف ها رو به مردم بگو، این حرف ها رو اعلام کن. قول اول، دستور اول، قول بگو ای پیامبر، انما انا منذر، ای مردم بدانید که من جز این نیست که یک بیم دهنده هستم. یعنی مهمترین شأن من که حتی اونقدر اهمیت داره که با انما اون رو بیان میکنه اینه که من منذر هستم، من اومدم به شما بگم که مراقبت بکنید، از طاغین نباشید، از متقین باشید، مراقبت بکنید وارد جهنم نشید، جهنمی نشید، بهشتی بشید. این انذار شأن اصلی یک رسول الهی هست. اگر مردم این مطلب رو بپذیرن بقیه مسائل هم خود به خود حل میشه دیگه، چون اگر کسی قبول کرد که ابد در پیش هست، قیامتی هست، بهشت و جهنمی هست، این دیگه زندگی رو به غفلت سپری نمیکنه، غافل نخواهد بود، میشه انسان ذاکر. رضا میفرماید که تو ای پیامبر به این مردم بگو انما انا منذرون، من فقط و فقط انذار دهنده هستم، میتونم به شما بگم که چه خطراتی در پیش هست، چه منازلی در پیش دارید، میتونم بهتون بگم مراقب باشید، جهنمی نشید. اما دیگه این خود شما هستید که تصمیم میگیرید که جهنمی بشید یا نشید. اگر کسی خودش نخواد بهشتی بشه که کسی نمیتونه او رو به زور بهشتی بکنه که. اگر کسی میخواد جهنمی بشه، شما میخواید چیکار کنید؟ حکومت میخواد چیکار کنه؟ پیامبر میخواد چیکار کنه؟ کاری نمیشه کرد دیگه. طرف خودش نمیخواد هدایت بشه، نمیخواد راه درست رو بره، این فقط میشه براش راهنمایی کرد، توضیح داد، یه حرف گوش بده، براش حرف زد، آیات خدا رو گفت. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چند نوبت سخنرانی کرد برای سپاهیان یزیدی، ولی گوش نمی کردن، هیاهو و جنجال می کردن. بعد حضرت فرمود میدونم مشکلتون چیه، لقمه حرام در شکم هاتون هست. وقتی کسی گوشت و پوستش با لقمه حرام رشد کرده باشه، این دیگه حرف حق گوش نمیده، حرف امام حسین گوش نمیده، حرف خدا گوش نمیده، حرف پیغمبر گوش نمیده. و ما من اله الا الله، به این مردم بگو نیست معبودی جز الله الواحد القهار، خدایی که هم یگانه هست و هم قهار هست. خدا قهار هست، میتونه هر کاری رو که بخواد انجام بده و میتونه شما رو اجبار بکنه، اما این کار رو نمیکنه. خدا انسان رو مختار آفرید تکوینن و به انسان این فرصت رو داد که خودش مسیر خودش رو انتخاب بکنه، و البته چون خدای متعال رحمان و رحیم هست، وحی رو فرستاد، رسولان رو فرستاد، قرآن رو فرستاد، کتب آسمانی رو فرستاد برای هدایت انسانها. اللهی که هم واحد است، یگانه است، هم چیره است، قهار است، هم رب آسمانها و زمین است، و ما بینهما رب همه اون چیزهایی که بین آسمانها و زمین هستند. از حیث اینکه رب است، رب آسمان، زمین و همه اون چه که بین آسمان ها و زمین هست، رب انسان ها هم هست. و چون رب شما هست، براتون منذر فرستاده، هشدار دهنده فرستاده. العزیز الغفار، این خدا عزیز هم هست، شکست ناپذیره، کسی نمیتونه این خدا رو شکست بده، چرا که غفار هم هست. اگر مسیر اشتباهی رو رفتید، توبه کنید میبخشدتون، واقعا پشیمان بشید خدا میبخشه، خیلی هم بخشنده است، غفاره. قل هو نبأ عظیم، ای پیامبر بگو که آن خبری بزرگ است. اهمیت این خبر رو درک بکنید. نبأ یعنی خبر، عظیم یعنی بزرگ. اینکه این هو به کجا برمیگرده اختلاف هست، یا به تعبیر دقیق تر نگیم اختلاف، بگیم مصادیق مختلفی براش ذکر شده. این هو بگیم یعنی قیامت، نبأ اون عظیم هست. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بعدن در جزء 30 قرآن میخوانیم. خب نبأ عظیم میتونه قیامت باشه، میتونه قرآنی باشه که بحث قیامت هم درش هست، میتونه همین انذار باشه، یعنی اینکه پیامبر آمده و شما رو انذار میکنه. همه اینا میتونه باشه، میتونه نبوت باشه، بنابراین میتونه توحید باشه. خود همین که فرمود ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار، یعنی این حرفایی که پیغمبر برای شما آورد، این خبری که آورد، خبر از توحید، خبر از ربوبیت الله، اینها نبأ عظیم هست. این نبأ عظیمه، اما مشکلی که شما دارید اینه که ازش اعراض میکنید. انتم عنه معرضون، شما از این خبر بزرگ اعراض میکنید. اعراض میکنید یعنی چی؟ نبوت رو نمیپذیرید، در نتیجه توحید رو نمیپذیرید، در نتیجه قیامت رو نمیپذیرید، در نتیجه قرآن رو نمیپذیرید، از همه اینها رو در بر میگیره. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون ایوحا الی الا انما انا نذیر مبین. خدای متعال به رسول مکرم اسلام فرمود که همطور به مردم بگو که من درباره ملأ اعلا و اون عالم بالاتر و جماعت بالاتر، یعنی فرشتگان باشه یا بهشت و جهنم باشه یا جهنمی که جهنمی ها درش دارن با هم مباحثه می کنند، یا اون صحنه ای باشه که خدای متعال به فرشتگان فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه و اونها گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یا اونجا ابلیس سجده نکرد، هر کدوم از اینها باشه، یکی نیست برای من هیچ دانشی نسبت به ملأ اعلا، اون عالم بالاتر، عالمی که درش فرشتگان زندگی میکنن. عرض کردم اون هر مصداقی رو که بگیریم، از یختصمون، آنگاه که با هم مشاجره میکردن. این مشاجره اگه باشه، یه مصداق میتونه همون بحث مشاجره اهل جهنم در جهنم باشه، یعنی من از اونجا اطلاع ندارم، اما چون ملأ اعلا داره، ملأ خودش جماعتی گفته میشه، جماعتی که از نفوذ برخوردار هستن، چون اعلا هست یعنی به فرشتگان میخوره. چون بعد از این هم حالا میخونیم بحث آفرینش انسان و سجده ملائکه مطرحه، بعضی از مفسرین هم فرمودن که منظور اینه، یعنی من راجع به اون زمانی که ملائکه دستور سجده داده شد بهشون که بر انسان سجده بکنن، اونا سجده کردن غیر از ابلیس، که البته ابلیس از فرشتگان نبود، از جنیان بود، ولی ارتقا پیدا کرده بود به اون ساحت از نظر عبادتی که کرده بود خدای متعال رو، اما استکبار ورزید و از کافران شد. زیختسمون یعنی اونجایی که اون زمانی که ابلیس با خدای متعال به مشاجره برخواست. حالا هر کدوم که باشه، رسول مکرم اسلام می‌فرماید که من خبر ندارم از عوالم دیگر، این یوحا الیه الا انما انا نذیر مبین، وحی نمی شود سوی من جز این که من بیم دهنده ای آشکار هستم. اون چه من به شما میگم وحی الهیه، من از پیش خودم چیزی نمیگم چون من که اونجا نبودم که. حالا وارد بحث بیان ماجرای آفرینش انسان میشه آیات بعدی و همین بحث متقین و طاغین از یک منظر دیگری مطرح میشه. خدای متعال میخواد بفرماید که از لحظه آفرینش انسان این بحث مطرح بود و اساساً اختیار انسان غیر از این قابل طرح و تصور نیست. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین و سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فخرج منها فانک رجیم و این علیک لعنتی الى یوم الدین. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. قال فانك من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. ای پیامبر یاد کن اون زمانی که پروردگار تو به ملائکه گفت من تصمیم گرفتم که بیافرینم بشری را از گل، پس آنگاه که سویته اندام او را سامان دادم، یعنی وقتی که شکل و شمایلش درست متعادل آفریده شد، و نفخت و فیه من روحی و دمیدم در اون انسان از روح خودم، پس از اینکه جسمش متعادل ساختم، جسمش را متعادل ساختم و از روح خودم در او دمیدم، یعنی فقط ماده نیست وقتی که به شما میگم به او سجده کنید، هم جسم، هم بدنه، هم روحه. و ازا سویتو وقتی او را متعادل آفریدم و نفختو فیه من روحی و دمیدم در او از روح خودم، فقعوا له ساجدین، پس بیفتید برای او سجده کنان، به او سجده کنید. پس انسانی که ملائکه موظف میشن به او سجده بکنن، یعنی در خدمت تکامل او در بیان، در خدمت ارتقاء او در بیان، که اگر انسان میخواد ارتقاء وجودی پیدا بکنه، همه ملائکه در خدمتش هستن، کمکش میکنن، برخلاف ابلیس که ابلیس قدرتی هست که نمیخواد بذاره انسان ارتقاء پیدا بکنه. پس سجد الملائکه، ملائکه سجده کردن، کلهم اجمعون، همشون همگی الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، چون ابلیس اساساً از ملائکه نبود، لذا اونجا فرمود و سجد الملائکه تو کلهم اجمعون. در آیه دیگری داشتیم که انهو کان من الجن، ابلیس از جنیان بود، اصلا از ملائکه نبود. خب ابلیس چرا سجده نکرد؟ چون که تکبر ورزید، استکبار ورزید، کان من الکافرین، و شد از کافران. قال یا ابلیس، خدای متعال پرسید ای ابلیس چه چیز مانع شد تو را که سجده کنی به آنچه که من آفریدم او را با دستان خودم. دست اینجا کنایه هست، یعنی با قدرت خودم. چرا سجده نکردی تو؟ چه چیزی مانع شد؟ استکبار ورزیدی؟ یا تو حقیقتا فکر میکنی که از بلند پایگان هستی، از برترها هستی؟ دلیلش چی بود؟ چرا سجده نکردی؟ قال ابلیس پاسخ داد: انا خیر من، چون من از او بهترم. تو خدایا مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. ببینید ابلیس خدا رو قبول داره ها، به عنوان خالق قبول داره، قیامت رو قبول داره، یعنی توحید رو قبول داره، معاد رو قبول داره، همه اینا رو قبول داره و قبول داره که باید از خدا اطاعت بکنه. مون تا اینجا که خدا بهش میگه چرا سجده نکردی، میگه چون من از او برترم و چون من از او برترم من نباید در خدمت او در بیام، که او باید در خدمت من در بیاد. استکبار میورزه. به عبارت دیگه اگه بخوایم مشکل ابلیس رو بشناسیم، باید توجه بکنیم که مشکل ابلیس اعتقادی نیست، مشکل ابلیس اخلاقیه. ببینید خیلی از افراد مسلمانن، ببینید مشکلشون فقهی نیست، از نظر فقهی تمام تکالیف یک مسلمان رو انجام میدن، ببینید مشکل اعتقادی هم ندارن، عقایدشون هم خوبه، اما مشکل اخلاقی دارن. یعنی همین مشکل ابلیس رو، اهل استکبارن، اهل تکبرن، خودخواهند، خودشون رو از همه برتر میدانن. اینو خیلی باید مواظب باشیم. این استکبار هست که انسان رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه. همون بلایی که سر ابلیس هم آمد، خدای متعال فرمود که فخرج منها، خارج شو از این رتبه و جایگاهی که درش قرار گرفتی، که جایگاه و رتبه فرشتگان هست و با عبادتی که کرده بودی رسیده بودی به این جایگاه، از این جایگاه خارج شو. فإنک رجیم، تو رانده شده هستی و بر توست لعنت من تا روز قیامت. یعنی رحمت من شامل حال تو نمیشه. لعنت یعنی دوری از رحمت الهی. حالا ابلیس یه تقاضایی کرد. رب، پروردگار، ربی بوده، پروردگار من. یعنی ابلیس هم الله رو رب خودش میدانه، پروردگار من. پس مهلتی ده مرا تا روزی که انسانها مبعوث میشوند، یعنی به من هم تا روز قیامت مهلت بده که هر کاری که میخوام بکنم بکنم. خیلی جالبه، ابلیس رانده شده از سوی خدا ولی دعا میکنه، چون میدونه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، حیات او دست خداست. اگه یه لحظه فیض خدا قطع بشه ابلیس نخواهد بود. این نشون میده که حتی آدم بعدها هم راه براشون بازه که اگه بخوان بیان در خانه خدا و از خدا چیزی رو بخوان، خدا دست خالی اونا رو بر نمیگردونه. خیلی جالبه ها. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خدای متعال فرمود که فانک من المنذرین، من به تو مهلت دادم، اونتا نه تا روز قیامت، الی یوم الوقت المعلوم، بلکه تا روزی که وقتش معلومه. غالب مفسران گفتن یعنی تا پایان این دنیا، یعنی تا قبل از برپایی قیامت، تا پایان این دنیا به تو مهلت داده میشه. پس از این بود که ابلیس گفت، قال ابلیس گفت اصلا به عزتت که تلاش خواهم کرد که حتما حتما همه انسانها رو گمراه بکنم جز بندگان تو، از اونها که خالص شده باشند. مخلص، مخلصین یعنی کسانی که خالص برای خدا حرکت میکنن. من دستم به این مخلصین نمیرسه، این مخلصین رو نمیتونم گمراه بکنم، ولی تلاش خواهم کرد که دیگران رو حتما حتما گمراه بکنم. قال، اینجا بود که خدای متعال فرمود فالحق، قسم به حق، الحق اقول، و من حق را میگویم، حتما حتما پر خواهم کرد جهنم را از تو و از اون کسانی که از تو تبعیت بکنند اجمعین، همگیتون رو میندازم تو جهنم. قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولا تعلمن نباه بعد حین. خب طبق روالی که معمولا در پایان سوره ها هست، یه جمع‌بندی ما در خود سوره داریم. این سه تا آیه رو ما میتونیم جمع‌بندی این سوره در نظر بگیریم. همطور که مستحضر هستید، این سوره با بحث قرآن شروع شد. فرمود که والقرآن ذکر، قسم به قرآن، قرآنی که دارای ذکر است. بعد گفتیم متعلق این قسم بر اساس آیه 4 اینه که تو منذر هستی ای پیامبر. بلی الذین کفروا فی عزت و شقاق، این کافران هستند که در سرسختی و ستیز و لجاجت به سر میبرند و ما سنتمون که هلاک انسانهای لجوج هست شامل حال اینها هم خواهد شد. و بعد وارد بحث شد. در بخش پایانی هم که فرمود ماجرای آفرینش توی انسان این بود: من تو رو به عنوان خلیفه خودم آفریدم، از روح خودم در تو دمیدم. این تعبیر روح هم جالبه که انسان روح داره. بعضی ها دقت ندارن، مثلا میگه در قرآن اصلا از کلمه روح استفاده نشده، همش از نفس استفاده شده. خیر، در قرآن هم از نفس صحبت شده هم از روح، از جمله همینجا نفخت و فیه من روحی. انسان روحی داره که این روح انسان روحیست الهی، خدا متعال از روح خودش در انسان دمیده. خب اون هم ابلیس، اون هم فرشتگان. ملائکت الله در خدمت رشد توی انسان هستن. ابلیس میخواد تو رو زمین بزنه چون خودش رو از تو برتر میدانه. من پیامبر رو برای هدایت شما مردم فرستادم. پیامبری که از شما مزد نمیخواد، متکلف هم نیست، و قرآنی که ذکر است شما رو از غفلت در میاره. فقط برای شما هم ذکر نیست، برای همه جهانیان ذکره، برای همه آدم ها تا پایان تاریخ. و اتفاقا کسانی که در آینده بیاند رموز این قرآن رو بیشتر از شما کشف خواهند کرد. در این قرآن یه علومی هست که آیندگان اون رو بهتر از شما معاصرین پیامبر کشف خواهند کرد. قل ای پیامبر، به اینها بگو، به همه مخاطبان قرآن بگو، به همه مخاطبان خودت بگو، به همه کسانی که قرآن رو میخوانند بگو: ما اسألکم علیه من اجر، من که به خاطر رسالت خودم از شما مزدی نمیخواهم. خب ممکنه شما بگید که چرا یه جا پیامبر گفته که مزد من اینه که اهل بیتم را دوست داشته باشید، مودت فی القربا داشته باشید. خب جوابش اینه که مودت اهل بیت هم باز برای خود ما هست. یعنی اگر کسی اهل بیت رو دوست داشته باشه، یعنی از اونها تبعیت میکنه دیگه، این باز نفعش به خود ما میرسه. قل ای پیامبر، به اینها بگو: ما اسألکم علیه من اجر، من مزد و پاداش مادی از شما نمیخوام بر این نبوت خودم و بر این رسالت خودم و بر این انذار و هشداری که به شما میدهم. و ما انا من المتکلفین، و من از متکلفین نیستم. متکلفین چند جور معنا شد. یکیش اینه که یعنی من اهل دروغ نیستم، این حرفایی که به شما میزنم واقعا حرفای خداست. یکی هم این که من متکلف نیستم یعنی اهل این که گرفتار تشریفات بشم و شما و خودم رو به زحمت بندازم و اینا نیستم. من اون چه به من وحی میشه اینا در اختیار شما قرار میدم بدون هیچ تشریفاتی، بدون هیچ آداب و رسومی. این هو الا ذکر للعالمین، این وحی و قرآنی که من برای شما آوردم نیست جز پندی برای جهانیان. این فقط برای شما اهل مکه هم نیست، فقط برای شما عرب ها هم نیست، این ذکر برای همه عالمیان، برای هر انسانی که بخواد ذاکر باشه، بخواد سالک باشه، بخواد واصل بشه به لقاء الهی. ولتعلمن نبعه بعد حین، و بدون تردید شما خواهید دانست خبر آن را پس از مدتی. اینجور معنا شده که یعنی اگه بحث رموز علمی قرآن باشه که هرچه بشر علمش بیشتر بشه این از قرآن بهره بیشتری میبره و آیات قرآن برای انسانهای عالمتر بهتر فهمیده میشه. مثل اینکه امروز مثلا مباحث حوزه کیهانشناسی با این پیشرفتی که کرده ما الان آیات کیهانشناسی قرآن رو بهتر میفهمیم مثلا، یا مباحثی که در عرصه های علوم انسانی پیشرفت هایی که بشر داره بعد که ما میاریم با قرآن مقایسه میکنیم میبینیم قرآن چقدر بحثاش جلوتر از اینها هست. یا اینکه ولتعلمن نبعه بعد حین، یعنی قیامت، یعنی وقتی که مردید متوجه میشید که این عظمت کار پیامبر و این قرآن چقدر زیاد بود و شما چقدر غفلت کردید که ازش استفاده نکردید. خب این سوره تمام شد، یک جنبندی مختصری داشته باشید. این سوره همطور که ملاحظه شد از سوره هایی هست که در مکه نازل شده. محور این سوره جریان شناسی مردم هست. مردم به دو گروه متقین و طاغین تقسیم میشن. متقین کسانی هستند که مسیر توحید رو در پیش گرفتن، مسیر نبوت رو پذیرفتن، قرآن رو پذیرفتن در ظل و ذیل رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله و قرآن کریم دین اسلام رو پیش میبرند و پس از او هم در ظل و ذیل اهل بیت عصمت و طهارت این مسیر رو ادامه میدن. اینها از حسن مآب برخوردارن. نمونه هایی در این جهت در سوره ذکر شد، حضرت داوود سلام الله علیه، حضرت سلیمان، حضرت ایوب که فرمود نعم العبد انه اواب، این تعبیر هم برای حضرت سلیمان آمد هم برای حضرت ایوب، با اینکه یکی از نظر مادی در اوج برخورداری بود، یکی هم که ایوب باشه امتحان شد و در سخت ترین شرایط قرار گرفت. از حضرات ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، ذوالکفل علیهم السلام یاد شد و فرمود که اینها همه از اخیارن، همه از آدمهای با صفا، خالص، با بصیرت و قدرتمند هستند. و همینطور در بحث طاغوت هم از ابلیس یاد شد که استکبار ورزید و به خدای متعال گفت که من انسانها رو تلاش خواهم کرد گمراه بکنم مگر اونهایی که اهل خلوص باشن. یعنی معلوم شد که مخلصین از گمراه کردن شیطان در سلامتن و شیطان نمیتونه مخلصین رو گمراه بکنه. بنابراین پس چی شد؟ ما عنصر وحی رو داریم به عنوان مکتب، عنصر انبیاء الهی رو داریم عنوان رهبر، مردمی رو داریم که ایمان میارن به انبیاء الهی میشن متقین، میشن امت و اینها برای خودشون جامعه سازی دارن، خانواده سازی دارن، تمدن سازی دارن و در برابر اینها دشمنی هست به نام ابلیس که انسانها رو دعوت میکنه به سمت کفر، به سمت نفاق، و اونها هستند که در برابر این انبیاء الهی و همینطور متقین می ایستند. خب از حکومت داوود و سلیمان و حکمرانی قضایی عادلانه سلیمان یاد شد و خدماتی که اینها به مردم کردند، مثل همه انبیاء الهی، برای اینکه مردم جز متقین باشند و از عاقبت خوبی برخوردار بشن. خب بعضی از آیات رو مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی ذکر وللذین کفروا فی عزت و شقاق کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناص و عجبوا ان جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بعد داوری خدای متعال درباره اینها این بود که جند ما هنالک محزوم من الاحزاب. ای پیامبر، تو نگران این مشرکان لجوج نباش، اینها سپاهی ناچیز و اندکند که شکست خورده هستند. اینها گروهک هایی هستند که ادامه کسانی هستند که در گذشته پیامبران الهی رو تکذیب کرده بودند. اونها که از اینا قوی تر بودند از بین رفتند. اینا که دیگه شما همین الان اینا رو شکست خورده حساب بکن، که خب دیدیم منظر تاریخی که بعد هم همینطور شد. با اینکه شرایط مکه اینا قدرتمند بودند، اما خدای متعال به پیامبرش میگه که اینا عددی نیستن، اینا جز گروه های شکست خورده هستن، سپاهی اندک شکست خورده تمام شده. اینا رو تو فرض کن، جند ما هنالک محزوم من الاحزاب کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذو الاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. بعد به پیامبر فرمود اصبر علی ما یقولون، صبر کن، مقاومت کن در برابر توهین ها، تحقیر ها، تمسخر ها. امروز اگه باشه میگیم کاریکاتور ها، فیلم ها. اصبر علی ما یقولون. بعد چند تا پیامبر رو به عنوان نمونه یاد کرد و اینکه اون پیامبران الهی هم همینطور امتحاناتی براشون بوده، صبوری کردن و پیروز شده. اذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. بعد فرمود راجع به حضرت داوود که و شدد ناملکه و آتیناه الحکمه فصل الخطاب، حکومت با اقتداری به او دادیم، به او حکمت دادیم و او رو فصل الخطاب قرار دادیم. و اشاره میکنه به داستان اون دو نفری که آمدن پیش داوود که بینشون قضاوت بکنه. به داوود گفتن که فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط. خب داوود عجله کرد و بعد متوجه شد که این یک امتحان الهی بوده. فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. این حکمرانی حق محور خیلی مهمه، تاکید شده روش. و لا تتبع الهوا، در برابر حکمرانی مبتنی بر هوا و هوس. و لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. بعد فرمود که آفرینش رو ما بیهوده نیافریدیم و لذا طبیعیه که متقین مانند فجار پیش ما نباشند. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ابدا مفسدین در ردیف اهل ایمان و عمل صالح قرار نمیگیرند، فجار در ردیف متقین ما اونا رو قرار نمیدیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این قرآن کتاب مبارکی است، پس باید در آیاتش تدبر کنند انسانها، و البته فقط صاحبان خرد هستند که متذکر میشند و عمل میکنند به قرآن. بعد وارد بحث حضرت سلیمان سلام الله علیه شد و به ابن آل داوود سلیمان نعم العبد انه اواب. خب حضرت سلیمان هم در امتحانات پیروز شد، البته یه اشکالات کوچکی هم داشت که از خدای متعال طلب مغفرت کرد، یعنی ترک اولا داشت. قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پیامبر بعدی حضرت ایوب. اذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. و خدای متعال می فرماید که انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. پس ایوب هم صابر بوده، تو هم صبر کن ای پیامبر. و بعد فرمود اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب وللعیدی و الابصار، که اینها هم قدرت داشتن هم بصیرت داشتن و هم خلوص داشتن. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، هم بیاد قیامت بودن. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، هم برگزیده بودن هم جزء نیکان بودن. و اذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلم من الاخیار هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب. حالا اینجا میگه که متقین به چه نعمت هایی میرسن و بعد میفرماید که و ان للطاغین لشر مآب، و میفرماید که طاغوت ها چه وضعیتی پیدا میکنن. این لا مرحبا بهم لا مرحبا بكم اینجا اومده بین جهنمی ها، و اینکه پیروان طاغوت ها درباره طاغوت ها به خدا میگویند که ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. و یه حرف جالبی هم که هست اینه که این جهنمی ها دنبال اون کسانی میگشتن که اینا رو تو دنیا از اشرار میدونستن و قالو ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. خدای اونایی که ما اونا رو جز محور شرارت حساب کرده بودیم نیستن تو جهنم. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. بعد خدای متعال به پیغمبر میفرماید که تو به اینها بگو که من منذر هستم. قل انما انا منذرون و ما من اله الا الله الواحد القهار. اشاره میشه به داستان آفرینش آدم که از اول سنت آفرینش همین بود، فقط ملائکه نیستن که در خدمت رشد انسان باشن، بلکه ابلیسی هم هست که میخواد انسان رو از راه به بیراهه ببره. پس ای انسان مواظب باش. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین و ازا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین و سجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. قال یا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. قال یا ابلیس و ما منعک ان تسجد لما خلقتو بیدیه استکبرت ام کنت من العالین. این دوتا آقای پشت سر هم اومده حواسمون باید باشه. ولی استکبره هست فعل ماضیه، این دومی که استکبرته هست ا استکبرته بوده، یعنی این ا علامت سواله، آیا ا استکبرته که یه همزه حذف شد، ا استکبرته بوده شده استکبرته ام کنت من العالین. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین و لا فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الى یوم الدین. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این راه برد اخلاص رو ما باید به شدت در پیش بگیریم در برابر راهبرد استکبار که راهبرد شیطان و ابلیس هست، و همینطور راهبرد انذار راهبرد پیغمبر، راهبرد تقوا، راهبرد صبر، راهبرد اخیار بودن، نیکوکار بودن، راهبرد بصیرت، اینا رو باید حواسمون باشه. قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. قل جمع بندی کل سوره. قل ای پیامبر، قل ما اسألكم عليه من اجر و ما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که تلاش بکنیم از مخلصین باشیم. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما اهل ذکر باشیم، جز انسانهای غافل نباشیم، جز انسانهای ذاکر و سالک باشیم. خدایا همه ما رو از استکبار دور بدار. خدایا گوش همه ما رو به انذارهای پیامبران و انذارهای رسول مکرمت شنوا قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.